ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی راهی ارمنستان شد. پزشکی قانونی استان تهران از مرگ غیر طبیعی روزانه 15 شهروند تهرانی خبر داد. و انفجار در نزدیکی پایتخت مکزیک دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه راهی ایروان پایتخت ارمنستان شد تا با همتای خود در این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه با او گفتگو کند. حسن روحانی پس از سفر به ارمنستان راهی قزاقستان می شود و سپس به قرقیزستان خواهد رفت. وی پیش از آغاز سفر خود به آسیای میانه در این باره گفت:
در زمینه خدمات فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران آمادگی بسیار خوبی داره در این کشورها فعال باشه. الان ده ها شرکت در این کشورها فعال هستند. استعداد این وجود داره که این شرکت ها هم افزایش پیدا کنند.
گسترش روابط دو جانبه و امضای سندهای همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله اهداف آقای روحانی در سفر به این کشورها عنوان شده است. مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی تهران از مرگ غیر طبیعی حدود 2800 تن در استان تهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد. وی روز چهارشنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: مرگ غیر طبیعی به مرگ‌هایی گفته می‌شود که در پی وقوع حوادث ناشی از تصادف، سقوط از بلندی، سوختگی، سلاح سرد، مسمومیت دارویی، سوء مصرف مواد مخدر، مصرف مواد روانگردان و مصرف الکل رخ می‌دهد. به گفته مسعود قادی پاشا بیشترین علت مرگ شهروندان استان تهران در نیمه نخست امسال تصادفات رانندگی بوده که جان 756 نفر را گرفته است. سوء مصرف مواد مخدر دومین عامل مرگ غیر طبیعی برای شهروندان تهرانی اعلام شده است. انفجار در یک بازار فروش لوازم آتشبازی در نزدیکی مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک دست کم 31 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز برخی از مجروحان این حادثه تا 90% دچار سوختگی شدند. این انفجار که نیمه های روز سه شنبه به وقت مکزیک روی داد به گفته شاهدان صدای مهیبی داشته و به ساختمان های اطراف نیز آسیب وارد کرده است. پزشکی قانونی مکزیک اعلام کرده که شناسایی برخی از اجساد غیر ممکن است و نیاز به آزمایش‌های ژنتیکی دارد. علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. و سرانجام این که علی اصغر عبادی نیک رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان روز چهارشنبه از بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان خبر داد و این افراد را مجرمین فضای مجازی خواند و بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و برهم زنندگان نظم عمومی در فضای مجازی تاکید کرد. رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها با انتقاد از بازداشت فعالان اینترنتی مقام‌های ایران را به نقض آزادی اطلاع رسانی متهم کردند. ساعت 4:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. روز سه شنبه دیروز در جریان دو انفجار پی در پی در مقر حزب دموکرات کردستان در منطقه اقلیم کردستان عراق 7 نفر کشته و تعدادی هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی یا تشکیلاتی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. همکارم کیان معنوی گزارشی داره که با هم گوش میکنیم.
بنابر گزارش‌ها و به گفته منابع کرد، انفجارها شامگاه سه‌شنبه در خارج از ساختمان مرکزی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق روی داده است. جزئیات این خبر را از همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان در لندن، جویا شدیم.
در مراسم شب یلدا که تقریبا یکی از مراسم رسمی حزب دموکرات هست، برای اینکه همزمان تولد دکتر قاسملو هم هست، پس از پایان مراسم در حالی که شرکت کنندگان در حال خروج از ساختمان مرکزی حزب دموکرات کردستان بودند، یک انفجار روی میده. انفجار اول زیاد شدید نبوده، مردم که برای کمک جمع میشن، انفجار دوم صورت میگیره که در پی آن 6 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان، یکی از اعضای اتحادیه میانی کردستان، نیروی امنیتی اونجا کشته میشن و 4 نفر هم مجروح میشن. این انفجار بود، احتمالاً انفجار کنترلی از راه دور بوده، گویا اولی در سطل کوچکی قرار گرفته بوده، دومی در یک موتورسیکلت مواد انفجاری جاسازی شده بوده. در کردستان عراق در شهر کوی سنجد یا به اصطلاح تلفظ کردیش کویه، جلوی در ورودی ساختمان مرکزی حزب دموکرات کردستان.
هنوز هیچ گروه و تشکیلاتی مسئولیت حمله سه‌شنبه به دفتر مرکزی سیاسی حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق را بر عهده نگرفته است. از همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان، می‌پرسیم ارزیابی او از این موضوع چیست؟ همن سیدی:
در اعلامیه حزب دموکرات ضمن اینکه این اقدام تروریستی دونستن، ولی فعلا انگشت اتهام رو به سوی جریان خاصی اشاره نکردن. اما سابقه جمهوری اسلامی چه در ترورهای خارج از کشور، ترورهایی که در پایتخت‌های اروپایی صورت گرفت، چه در ترورهای مکرری که در کردستان عراق در اوایل دهه 70 میلادی، آن زمان که تازه اقلیم کردستان شکل گرفته بود و در تحریم اقتصادی قرار گرفته بود و شرایط بی‌ثباتی کامل حاکم بود، به نحوی آشوب حاکم بود، در این دوره سابقه ترور جمهوری اسلامی بسیار زیاده. در مواردی هم بوده که جمهوری اسلامی مستقیما خودش اقدام نکرده، بلکه مثلا افرادی رو که از لحاظ مالی در تنگنا بودن در همون دوران تحریم اقتصادی و دوران ناخوشایند آشوب و جنگ داخلی کردستان عراق، افرادی رو اجیر میکرد که اونا برن اقدام تروریستی انجام بدن. در مواردی هم بوده که از طریق بعضی از احزاب اسلامی کردستان عراق متوسل به ترور یا خرابکاری یا حتی روبودن اعضای حزب دموکرات کردستان و تحویلشون به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده. در هر حالت تا کنون آنچه که از ترور در سابقه حزب دموکرات بوده، به عنوان قربانی ترور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مخاطب اونها جمهوری اسلامی بوده.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره دست داشتن در چنین اقداماتی را رد کردند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد وقوع دو انفجار در مقر حزب دموکرات کردستان در روز گذشته سه‌شنبه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه همراه با یک هیئت بلندپایه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سفر منطقه‌ای خود را آغاز کرده و در اولین مقصد به کشور ارمنستان رفته. آقای روحانی و سرژ سرکیسیان، همتای ارمنی او، پس از دیدار دو جانبه‌شون نتایج گفتگوهاشون رو برای خبرنگاران بازگو کردند. روبیک میناسیان، خبرنگار آزاد که در این نشست حضور داشت، درباره سفر آقای روحانی به ارمنستان گزارش میده.
امروز در ایروان حسن روحانی و سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان با همدیگه ملاقات داشتن و بعد از ملاقاتشون در گفتگویی با مطبوعات شرکت کردند و اعلام کردند که در اولین بازدید روحانی به ارمنستان مسائل اقتصادی، منطقه‌ای و مسئله قره‌باغ مورد بحث و بررسی قرار گرفته. آقای روحانی تأکید کردند که ظرفیت دو کشور از نظر اقتصادی بسیار زیاده و هنوز به حد کمال نرسیده بهره برداری از ظرفیت اقتصادی دو کشور، و در مورد انرژی صحبت کردند و تاکید کردند که در بخش انرژی با ارمنستان به توافق رسیدند که حجم صادرات گاز به ارمنستان اضافه بشه، از طرف دیگه حجم صادرات برق به ایران از ارمنستان حدوداً 2 تا 3 برابر بشه و خط انتقال سوم برق هم به ایران تکمیل بشه. در مورد مسائل منطقه‌ای هم صحبت کردند و اعلام کردند که ارمنستان و ایران در مورد مسائل سوریه و مسائل عراق با همدیگه نظر مشخص دارند. فقط در مورد قره‌باغ تأکید کردند آقای روحانی که از نقطه نظر ایران مسئله قره‌باغ باید از طریق سیاسی و گفتگو حل بشه و راه حل نظامی در خصوص مسئله قره‌باغ وجود نداره.
گزارش روبیک میناسیان رو شنیدید در مورد گفتگوهای آقای روحانی و سرژ سرکیسیان، همتای ارمنی آقای روحانی که امروز و در جریان سفر آقای روحانی به ارمنستان انجام شد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از گذشت 2 روز از واقعه خونین در یکی از بازارچه‌های کریسمس در شهر برلین، پلیس و مقام‌های امور آگاهی و جنایی آلمان هنوز ردپایی از عامل یا عوامل اصلی این سوء قصد به دست نیاوردند. در این میان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این واقعه رو که 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حوالی ساعت 8 شب دوشنبه یک کامیون سیاه رنگ با شماره لهستان که از قرار معلوم ربوده شده بود با سرعت زیاد تا 80 متری یکی از بازارچه‌های کریسمس شهر برلین وارد شد و خسارات جانی به بار آورد. 2 ساعت پس از این واقعه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی با نام کوچک نوید به عنوان فرد مظنون معرفی شد و پس از چند ساعت بازجویی روشن شد که او نقشی در این واقعه نداشته. راننده این کامیون که تا به حال نشانی از او در دست نیست پس از حمله به بازارچه کریسمس برلین فرار کرده و گفته می شود مسلح است. در صندلی کنار راننده جسد یک مرد لهستانی هم یافت شد که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد در واقع او راننده اصلی کامیون یاد شده بوده که به وسیله عامل اصلی حمله کشته شده. به نوشته روزنامه بیلد چاپ امروز، این فرد در طول حمله به بازارچه کریسمس با راننده و یا عامل اصلی درگیر شده و او پیش از فرار با ضربات چاقو راننده 37 ساله لهستانی را با نام کوچک لوکاژ از پا درآورده. صاحب شرکت حمل و نقلی که این کامیون در لهستان متعلق به اوست گفته لوکاژ راننده این کامیون محموله‌ای از فولاد را از ایتالیا به مقصد برلین بار زده بود و پیش از تحویل کامیون را در نقطه‌ای از شهر برلین پارک کرده بود. به گفته صاحب این شرکت حمل و نقل، از ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه موفق به تماس با لوکاژ نشده. به نوشته روزنامه ها حد زده می شود که عامل و یا عاملان حمله به بازارچه کریسمس در شبانگاه دوشنبه کامیون پارک شده در برلین را همراه با رانندهش به زور ربوده و به این ترتیب با این کامیون سنگین سوء قصد و جنایت مورد نظر خود را انجام دادند. حمله به این بازارچه 12 کشته و 48 زخمی بر جا گذاشته که حال 14 تن از آنها به نوشته روزنامه‌های امروز وخیم اعلام شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این واقعه خونین را یک عمل تروریستی خوانده و گفته کشورش هیچگاه مرعوب اقداماتی از این دست نخواهد شد. خانم مرکل بعد از ظهر دیروز همراه با وزیران خارجه و کشور و همچنین شهردار برلین ضمن دیدار از محل واقعه شامگاه دوشنبه نسبت به قربانیان ادای احترام کرد. در میان در شبکه‌های اجتماعی نیز یک حرکت خودجوش با نام من یک برلینی هستم برای همدردی و همبستگی با بازماندگان این واقعه راه اندازی شده. بازارچه‌های کریسمس در برلین پس از یک روز تعطیلی از امروز بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان بود در مورد آخرین تحولات مربوط به واقعه خونین در یک از بازارچه‌های کریسمس که در شهر برلین اتفاق افتاد. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می‌رسیم. چنانچه مایلید در مورد اخباری که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 4:30.